گروه آموزش رادیو قرآن تقدیم می کند. درس‌هایی از تجوید به کارشناسی استاد موسوی.
موارد غنه هر چی بود میزان کشش غنه ثابت باید باشه به اندازه دو حرکت. البته کیفیت غنه ممکنه فرق بکنه جا به جا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و انشالله که تا این درس از عرضم بازتون که سلسله مباحث تجویدی رو به خوبی فرا گرفته باشید و با ما همراه باشید برای ادامه جلساتمون. امروز میخواییم در رابطه با علائم وقف صحبت بکنیم. اگر یادتون باشه در بحث پیشین و در ابتدای بحث طرق وقف من عرض کردم که وقف و ابتدا از مباحث بسیار اساسی قرآن کریم هست و در تلاوت قرآن کریم نصف ترتیل رو شامل میشه، یعنی نیمی از ترتیل قرآن وقف و ابتداست که باید حتما قاری قرآن در جایی وقف بکنه که معنا درست باشه. بعض وقتا شما جایی ممکنه خدای نکرده وقف بکنید که معنا رو یا نامفهوم بکنه یا بیشتر حتی، یعنی خراب کنه و مفهوم ضدی ایجاد بکنه که حتی کفرآمیز باشه. این مسئله بسیار مهمی است که قاریان قرآن باید به علم وقف ابتدا آگاه باشند. حالا ما در ابتدای تجوید و در ابتدای بحث قرائت خب بدیهیه که ما اغلبمون زبان عربی بلد نیستیم. دانشمندان علم قرائت در یک برهه‌ای از زمان دیدن که خب خیلی از مردم هستن که به مسئله معانی قرآن، آیات قرآن وارد نیستن. حتی فکر نکنید که خود عرب ها هم به صرف اینکه زبانشون عربی هست حتما تمامی محل های وقف و ابتدا رو میدونن. حتی برای اونها هم بعضی وقتا مشکله که محل صحیحی از اصطلاح آیه رو برای وقف انتخاب بکنن یا برای ابتدای برای وصل، چه برسد به مردم مسلمان غیر عرب زبان که زبان عربی بلد نبودن میخواستن قرآن بخونن. و خب وقتی که دیدن اینطوری هست و این مشکل برقرار هست آمدن چیکار کردن؟ یک سری علائم وضع کردن و ابداع کردن و گفتن که بیایم برای مردمی که میخوان قرآن بخونن و وارد نیستن، نمیدونن کجای آیه مطلب تمام هست و فلان، ما یک سری علائم رو وضع بکنیم و پیشنهاد بکنیم به عنوان رموز و علائم که اینها رو اگر دیدن بدونن که چه نوع وقفی باید انجام بشه، اصلا باید وقف انجام بشه و یا خیر. به این ترتیب برای رفع نسبی این مشکل علامت های وضع شده است که این مهمترین علامت ها رو ما برای شما عزیزان شرح می دهیم. مشهورترین این علائم که برای وقف به نام رموز وقف حالا مشهور شده مطرح هستش، علائم وقف سجاوندی هست که به نام مبتکرش علامه سجاوندی مشهور شده. ایشون 6 نوع وقف بر جملات و آیات قرآن رو تشخیص داد. گفتش که میشه بر آیات قرآنی و اون جمله هایی که تمام میشه یا تمام نشده باشه چطور باشد ما 6 نوع وقف قائل باشیم. بعد اومد اسم این وقف ها رو مشخص کرد، گفت یه جاهایی مثلا وقف لازمه، یه جای وقفش مطلقه، حالا خواهم گفت. بعد برای هر کدوم از این انواع هم یک نوع حرف رو به عنوان رمز پیشنهاد کرد و اونو الان دیگه شما دقت کردین در قرآن ها میذارن بالای اون کلمه. قاری قرآن وقتی به اون کلمه میرسه میبینه که فلان علامت وقف بر روش هستش، بر اساس نوع علامت تشخیص میده که اینا آیا باید وقف بشه، حتما باید وقف بشه، میشود وقف کرد یا اصلا نباید وقف کرد، و خلاصه تکلیفش روشنه. این 6 نوع وقف و علامتاش میگن که علائم وقف سجاوندی. البته غیر از علائم وقف سجاوندی ما علائم دیگری هم دیگه در سالها و قرون اخیر هم به اصطلاح اضافه شد که اونها را هم ما برای شما بیان خواهیم کرد. پس به این ترتیب از 6 نوع علامت وقف سجاوندی آغاز میکنیم. اولین علامت یا رمز یک میمه که بر بالای کلمات نوشته میشود. بر بالای کلماتی از قرآن یک نوع میمه کوچولو ریز مینویسند. این علامت وقف لازم است. اجازه بفرمایید که من این 6 نوع وقف رو اسمشو به ترتیب ببرم، علائمش رو یکی یکی شرح بدم. اون 6 نوع وقف سجاوندی عبارتند از وقف لازم، وقف مطلق، وقف جائز، وقف مجوز، وقف مرخص و وقف ممنوع. حالا یکی یکی وقف ها رو میگیم و علامتش رو خواهیم گفت. وقف لازم. وقف لازم وقفی است که علامت میم بر بالای کلمه میگذارن. هر جا که حرف میم بر بالای کلمه دیدین میگن اینجا وقف لازم هست. وقفی است الزامی، باید وقف بکنیم. اگر وصلش بکنیم احتمال تغییر مفهوم جمله بسیار زیاده. اصلا جمله عوض میشه، مفهوم خیلی بدی پیدا میکنه. حتما باید وقف بکنید در میم. وقف لازم، وقفش الزامی است. این وقف لازم. وقف بعدی وقف مطلق. وقف مطلق از حرف تا استفاده شده، رمزش تا هست که بر بالای کلمه نوشته میشه، تا که تای مؤلف معروف هست. معناش چیه؟ در وقف مطلق تأکید می شود وقف کنید. ببینید تأکید می شود، نگفتن الزامی است. پس یک ذره درجه وقف ارزشش میاد پایین تر، اما تأکیدیه. وقف کنید چون موضوع مورد بحث تمام هست و اگر وصلش بکنید به جاهای بی سلیقگی میشه. البته معنا رو عوض نمی کنه ولی بی سلیقگی میشه. مثلا اگه شما بگید اولئک هم المفلحون ان الذين كفروا، وصل کنید مفلحون رو به ان الذين كفروا، این میشه یک نوع بی‌سلیقگی که مثلا متقین همان رستگارانند و کسانی که کافر شدند. بعد ادامه بدید، بعد اصلا میخوام این دو تا جمله با هم یه ربطی نداشت، اون بحث متقین بود، این بحث کفار شروع شد. بهتره که در وقفه مطلق ما وقف بکنیم، تأکید میشود که وقف بکنید. وقفه بعدی وقفه جائز، اسمش روشه دیگه، وقفه جائز، یعنی هم میشود وقف کرد هم میشود وصل کرد. 50-50 معروفه، میگن وقف متساوی الطرفین، ارزش وقفیش با ارزش وصلیش یکیه. علامت وقف جائز جیم هست که به صورت ریز بر بالای یک کلمه در قرآن میبینید. شما هر جا دیدید هم میتونید وقف بکنید هم میتونید وصلش بکنید. وقف بعدی وقف مجوز. مجوز یعنی اجازه داده شده، یه ذره ارزشش از جیم میاد پایین تر. علامت وقف مجوز ز هست، یه حرف زا بر بالای کلمه می نویسن و میگن که اینم وقفش بله اجازه داده شده اما وصلش بهتره. وصلش بهتره، وقف کردی اشکال نداره اما کاش وصلش می کردی. وقف بعدی وقف مرخص. مرخص یعنی رخصت داده شده، رخصت داده شده، اجازه داده شده. این رخصت داده شده به این معناست هر وقتی که جمله خیلی طولانی باشه در قرآن و انقدر طولانی که به صورت معمول مردم عادی که دارن قرآن میخونن نفسشون کم میاد. ممکنه شما در قرآنهای قدیمی تر البته ببینید که یه دونه صاد گذاشتن، این صاد علامت وقف مرخص هست. یعنی اگر دیدید خیلی طولانی بود جملتون، نفستون کم میاد، اگر صاد دیدید اونجا وقف بکنید و از کلمه بعدم میتونید شروع بکنید. منتها ارزش وقفی خیلی پایینه، فقط به خاطر اون کم بوده نفس به شما اجازه دادن. و بالاخره آخرین وقف، وقف‌های سجاوندی، وقف ممنوع هست که با علامت لا، این وقف نکن، لا یوقف، وقف نمی‌شود، اینجا نباید وقف کرد. اگر دیدید، اگر هم به وقتی اومدید ناچار شدید وقف بکنید، اگه نفستون کم بود اضطراری حساب میشه، یعنی نباید وقف کرد. اگر مجبور شدید حتما برگردید دو مرتبه وصلش بکنید. این در واقع میتوانیم بگوییم که بخش اول این علائم بود که به نام علائم وقف سجاوندی به اصطلاح من بیان کردم. چند تا وقف دیگر و علامت وقف دیگر هستش که انشاءالله در قسمت بعدی عرض خواهم کرد. اما به اصطلاح میگن علمای متأخر، یعنی جدیدی تر و کسانی که در قرون اخیر بودن، در سالهای اخیر بودن، آمدن و چند تا علامت وقف جدید رو هم اضافه کردن، ابداع کردن و این رو هم گذاشتن برای قرآن ها که شما نوعا از اینا میبینید الان توی این قرآن ها، تو عثمان تاها میبینید مثلا. اینها رو هم بد نیست ما یک اشاره داشته باشیم و آشنا باشیم باهاش. از علائم جدید یک علامتی هستش که ما حالا میخونیمش قلا، که با قاف و لام و یه نوشته میشود. قاف لام یه نوشته میشه، ریز مینویسن بالای کلمه، ولی ما قلا میخونیم. البته این کلمه نیستش که معنی داشته باشه، قلا معنی نداره، بلکه خلاصه شده یک عبارت است. الوقف اولا، الوقف اولا. حالا به صورت یه قاف ازش برداشتن، یه دونه لا برداشتن، به صورت لی نوشته میشه، همون اولاه در واقع. خب اینا بغل دستن دیگه چسبونده میشه، ما میخونیم قلا که بتونیم با هم دیگه صحبتشو بکنیم. هر وقت دیدید بدونید که الوقف اولا، یعنی وقف بهتر از وصل است. هر وقت رسیدید اینجا بهتر وقف کنید، از وصل بهتره. خب معناش اینه که وصلش هم میشه کرد، اما بهتر است که وقف بکنید، ارزش وقفیش بالاتر از ارزش وصلش است. علامات دیگه حتما شما باش آشنا هستید. سلا، صاد، لام، یه. حرف یه رو می نویسن بعد از لام. سلا که البته بازم گفتیم کلمه معنیداری نیست، بلکه خلاصه شده یک عبارت است از الوصل اولا. الوصل اولا یعنی وصل بهتر است، برعکس قلا. هر وقت شما رسیدید ارزش وصلش بهتره. حالا اگه خواستید وقفم بکنید حالا اشکال نداره، اما کاش وصل می کردید. خب اینم پس شد به معنای وقف سلا، ارزش وقفش خیلی پایین هست. تا اینکه بالاخره میرسیم به آخرین علامت مشهور. البته علامت های وقف خیلی بیشتر از اینا هستن، اما علامت مشهور ما داریم بیان میکنیم. شما بر قرآن های و روی صفحات قرآن های عثمان طه مثلا و قرآن های دیگری که حالا به خطای دیگری نوشته شده، شاید ببینید که در بعض از آیات دو تا مجموعه سه نقطه ای رو بر روی دو تا کلمه نزدیک به هم می نویسن. پررنگ هم معمولا می نویسن یه دو تا مجموعه سه نقطه ای که دو تا نقطهش زیر نوشته شد، نه زیر کلمه نوشته شده، یه دونه نقطهش هم بالاش گذاشته شده، مجموعه مثلث شکلی ایجاد میکنه. دو تا، یکی بر روی یکی از کلمات، یکی هم بر روی کلمه بغل دستی یا یکی دو تا کلمه بغل دستی اون. خب اینا چی هن؟ هر وقت این دو مجموعه سه نقطه ای رو بر روی دو تا کلمه نزدیک به هم در قرآن دیدید، معناش این استش که اگر بر یکی از اینها وقف بکنید بر اون یکی نمیشه وقف کرد. اختیار با خود شماست، یا بر اون اولیه وقف کنید پس بر دومی دیگه نمیشه وقف کرد، یا بر دومی وقف کنید دیگه بر اولی نمیشه وقف کرد. به این وقف ها میگن وقف های معانقه، وقف های معانقه که عین و نون و قاف توشه، از عنق میاد یعنی گردن، به اصطلاح میگن گردن در گردن کردن این دوتا. ببینید اگر دقت بکنید در بین دوتا علامت سه نقطه‌ای یک عبارت یا یک دونه عبارت یک کلمه است، یا دوتا کلمه مثلا یکی دوتا کلمه بین این دوتا علامت وجود داره، اون کلمه و یا دوتا کلمه بین دوتا مجموعه سه نقطه‌ای انگار که هم با اولی نسبت داره هم با دومی، منتها به نوعی نظر معنی قرار گرفته که اگر با اولی بخونی دیگه برای دومی نباید بخونی، یا به جمله اولی و قبلی اعتقاد به اصطلاح ارتباط داره، و یا اینکه نه به جمله بعدی ارتباط داره، نمیتونه همزمان به هر دوتا جمله قبلی و بعدی مرتبط باشد. میگن یا مال قبلیه پس مال بعدی نیست، یا مال بعدیه پس مال ما قبلی نیست. خب چیکار کنیم ما؟ هر وقت به وقف معانقه رسیدید شما سه تا کار میتونید بکنید. دقت کنید، سه تا کار. یک، میتونید کلشو بخونید به هم وصل بکنید بره، اشکال نداره کلشو با هم وصل کنید بره، اما بهتره که این وصل رو انجام ندید، بیاد از وقف معانقه بودنش استفاده کنید. حالا دوتا کار دیگه پس بهتر انجام بدید. این دوتا کار چیه؟ یا بر اولی وقف کنید دیگه بر دومی وقف نکنید، یا بر دومی وقف بفرمایید و بر اولی وقف نکنید. بهترین کار این است که ما مثال بزنیم. یک مثال خیلی مشهور دم دستی، اول سوره مبارک بقره باز بکنید قرآن رو. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، یا ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، وصلش هم میتونیم بکنیم. آنچه که نباید انجام بشه در وقف معانقه اینه، نگیم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، این عبارت وسط رو دوبار بخوایم بخونیم هم با قبلی هم با بعدی، این کار رو نکنیم. یا این عبارت وسط با قبلی خوانده میشود یا با بعدی خوانده بشود. در آخرین نکته‌ای که می‌خوایم در این درس برای شما بیان بکنیم این رو عرض می‌کنم که وقف بر پایان هر آیه حتی اگر جمله ناقص باشد یک نوع سنت است، سنت نبوی است. بهتره که ما بر پایان هر آیه‌ای وقف بکنیم و از اول هر آیه‌ای ابتدا بکنیم، حتی که اگر اینها با هم دیگه چی باشن؟ متصل باشن از نظر معنایی. البته بعضی قرا وقتی که این مواردی که خیلی با هم دیگه ارتباط دارن پیش میاد آیاتو به هم وصل میکنن، اشکال هم ندارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.